بسم الله الرحمن الرحیم. باب دیگری از معرفت نفس بحث بود. عزیزان، آنچه مسلم است نفس انسانی کون جامعه است، یعنی کل عالم هستی در نفس انسان جای میگیرد. در این شناخت هایی که تا کنون بشر از طریق علمی یافته است، در حقیقت تمام عالم را تا اونجایی که توانسته است در درون خود برده است. حالا اگر واقعا عمر داشت میتوانست از تمام اطلاعات هستی اطلاع پیدا کند، ولی جالب آن که ما نسبت به خالق کمتر پرداختیم. کلن شناختمون شناخت مخلوق بوده است. یعنی الان این همه دانشگاه در دنیا، دقت بفرمایید، کلن مخلوق میخوان نگاه کنن. دانش فیزیک، دانش زمین شناسی، دانش گیاه شناسی منحصرن در بحث خواص فیزیکی یا شیمیایی اجسام دارن بحث میکنن. اما فلسفه و عرفان میخواد ببینه اینا از کجا آمدن، به کجا میرون، مقصود از آفرینش ایشان چه بوده است، چه دستی ایشان را آفریده است. هیچ کدوم اینا که تو علم جدید نیست. علم جدید میخواد فرد بفرمود این معدن گیرین شناسی میگه از کی به وجود آمده. حالا علم عرض میکنم متالوژی چجوری ما این معدن استخراج کنیم، چگونه ازش بهره برداری کنیم، چگونه قالب ریزی بکنیم، استفاده زندگی بکنیم. اصلا نیست در علوم که این معدن چی آفریده، برای چه آفریده و پایان کارش به کجا میره. اینجا دقت میفرمود که ما تمام شناخت هامون مربوط است به مخلوق، با آنکه همین مخلوق نموداری است از شناخت حضرت پروردگار، آیتی است از حضرت پروردگار، ولی همونطور که عرض کردم ما هیچ کار به متافیزیک به قول خودشون نداریم، فقط کار به فیزیک داریم، کار به ماوراء طبیعت نداریم، کار به خود جسم داریم. اینجاست که اشتباه بشر متاسفانه بعد از مرگ حاصل میشه که تو زمین شناس شدی، معدن شناس شدی، کیهان شناس شدی، باکتری شناس شدی، گیاه شناس شدی، حیوان شناس شدی، اما خدا شناس نشدی. چقدر زشت است برای انسان که یه میکروبی رو بشناسه اما خالق زمین و آسمون نشناسه. در نفس انسانی هر شناختی به خود بریزید جا داره. هیچ کس نیامده بگه من رسیدم به جایی که دیگه در نفس من جای علم نباشه. ای شما یک کلمه دیگه بگی من اقدر پر هستم که دیگه نمیتونم بپذیرم. فرمایش جناب امیر المؤمنین است: کل به آن یزیق و به ما جو الپی الا به آل علم یتسه. کل ظروف با مظروف گنجش کم میشه، اما منحصرن ظرف وجود انسان است که با مظروف گنجش زیادتر میشه. یعنی هر چی بریزی توش بازتر میشه. حالا اینجا دقت میفرمود در بهداشت آنچه که ما در نفس خود میریزیم یه نکته حساسه. عزیزان دقت بفرمایید، ما ممکن است نسبت به بدن خوراکی که هر روز در سه نوبت میخوریم، خب یه مقدارش جذب بدن میشه، مقدارش خارج میشه. اگر احیانا یه چی مضری ما خوردیم، یا بالاخره قسمتش خارج میشه یا اینکه نخیر با داروهای زد بسا سم از بین میره. مار زدش سم وارد شد، سرم زد مار زدگی هست، اگر بهش برسن سم باطل میشه. یا اینایی که واقعا سموم میره خوردن برای انتحار. یک، اولا گنج بدن کمه، ما بیشتر از یه بشقاب پلو نمیتونیم بخوریم، بیشتر از یه نون بازاری نمیتونیم بخوره. کسی خیلی حریص باشه دو تا نون بازاره دیگه بیشتر نمیتونه بخوره، در حالی که نفس اصلا گنجش پایان پذیر نیست. یک. دومن، آنچه که در بدن میریزید ممکن است قسمت خارج بشه و عکس العمل هایی باشه که او رو پاکش کنه، اگه یه سم وارد شد ضد سم دوباره انسان سالم میکنه. عکس نفس که آنچه درش ریختید قصه پاک شدن نیست. حالا عرض میکنم مجموعه حفظمونه اگه دقت بفرمود بعضی چیاره از کودکی هم یادتون. بنده شعر کتاب اول ابتدایی که رفتیم بچه 6-7 ساله بودیم شعر رو یادمه. خیلی از خاطرات همه تون خاطرات کودکی تون یادتون. حالا نوعا او اطلاعاتی که در جانش انسان میریزه هستش، این نفس خودش میشه ای اطلاعات. اینجا عرض کردم نکته دقیقیه، خود نفس مجموعه اطلاعات انسان در طول زندگی است. یعنی آنچه که از علم آموختید با نفس انسان متحد میشه. آنچه که عرض کردم علم یعنی کل اطلاعات. حالا ممکن است که یه شعر هزلی در کودکی بنده آموختم، این شعر رو با خودم متحد شده. در مجموع وقتی دقت بفرمایید این بحثی است که از نظر فلسفی هم ثابت شده، بهش میگن اتحاد عالم و معلوم. یعنی یه دانشمند در نظر بگیرید با یه جاهل در نظر بگیرید، ای که کلن در وجودش علم ریخته الان عظمت جانش بسا به اندازه آسمون است، اما یه جاهل به قد یه بادکنکی، ماده نیست برای تشبیه عرض میکن، یکی قد آسمون باشه یکی قد یه بادکنکی باشه، مجموع اطلاعات هیچ میده جان انسان را. حالا این اطلاعات از دو بعد برخوردار است، یا اطلاعاتی است که مربوط به عرض کردم همین عالم ماده بزرگش کرده. یک مجتهد در شعر بزرگ شده، در دستورات شعر، در لغت عربی. یک متخصص دانشگاهی در همون تخصص خودش باز شده. اما دقت بفرمود که آیا این دو سنخ عظمت آیا یکسان است؟ هرگز یکسان نیست. شاید یه دفعه هم عرض شده، یه نامه ایست که جناب محی الدین عربی به دانشمند معاصرش یعنی امام فخر رازی مکاتبه کرده. نامه جالبیه و از همین جهت بنده در جلد اول تجلی کل این نامه رو آوردم، اگه خواستید به اونجا مراجعه بفرمون. در این نامه ایشون یه قسمتش این است که من شنیدم که شما بالای منبر شروع کردی به گریه کردن، ازت سوال کردن علت گریه چیست، گفتی من 30 سال بود یه مطلبی رو پیاده میکردم برای مستمعینم، حالا بعد 30 سال فهمیدم که اون مطلب غلطه، از این می اندیشم که باقی چیاییم که بلد هستم غلط در بیا. و دارم این اکثر بهت میگم که دقت کن، اگر تو بتوانی از تزکیه نفست بهره ببری او تو را عظمت میده. باقی چیا واقعا ممکن است درست باشه، ممکن درست نباشه. نکته ای که ایشون توصیه میکنه و خیلی دقیق و حساسه این نکته است، میگه تو میدونی منم میدونم که انسان با معلوماتش متحد میشه، اما یک سوال ازت دارم، اگر رسیدی به جایی که معلوماتت اونجا دسترسی بهش نیست، بگو ببینم این علم چه فایده ای داره؟ یعنی تو با این علم تو میدونی منم میدونم که ما با تمام معلوماتمون رخت از این جهان میبندیم، روح یک دانشمند اونجام چون عرض کردم با نفس متحد میشه، علم با نفس متحد میشه، روح یک دانشمند تو عالم برزخ هم دانشمنده، تو قیامت هم دانشمنده، روح یک آدم جاهل در برزخ هم جاهل است، در قیامت هم جاهل است. ایشون سوال میکنه که وقتی تو وارد قیامت شدی او علمی که ابزارش در اختیار تو نباشد چه فایده داره؟ مثلا یک خلبان اونجا وارد میشه، علم رانندگی هواپیما باهشه، اما اونجا هواپیما که نیست. یک پزشک اونجا واقعا همون تخصص پزشکیش با تمام اطلاعات وارد میشه، اما بدن اونجا سیستمش با بدن اینجا که یکسان نیست، کلیه اونجا یک کلیه دیگریست، اونجا معده انسان یه معده دیگریست، خوراک اونجا تبدیل میشه به عطر، مدلش به مدل اینجا تفاوت میکنه، کلن این فایده علمو چیه؟ و دارم توصیه بهت میکنم که بالاترین علمی که هم در اینجا برات کار سازه هم در اونجا برات کار سازه، علم به مبدع و معاد، شرافت این علم که واقعا سعه حقیقی به وجود شما میده، عظمت واقعی به روح شما میده، از این که هر دانشمندی مسلم سعه دارد، اما سعه معارف الهی با نور پر شده. او کسی که از معارف خدای تعالی بهره برد، الان سعه عظمتش از آسمانها عظیمتر، اما با چی سعه پیدا کرده؟ با نور سعه پیدا کرد. حالا فرض بفرمون بعضی از این دلغکا تو مجلس که نشستن 50 تا 100 تا هزل بلده، 1000 تا جوک به قول خودمون بلده، بخنده بخندونه ها، اینا تا کلن در وجودش، بسا 1000 شعر هزل در وجودش هست، تا او کسی که این وجود رو پر کرده از آیات الهی، از قرآن، کلام بیرون از ذهنش نمیاد جز ای که آیتی از آیات حقه، اینا دوتاشون پره. اما ممکن است یک کسی پر باشد چاهی از فضولات، چاه مسترا باشه، ممکن است زیر کوهی چشمه زلال آب صاف باشه، دوتاش پره، اما پر از چی؟ ای برادر تو همه اندیشه ای، یعنی کلن وجود شما همین علمه. ای برادر تو همه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه از گل گلشنی، بر نباشد همچو هیمه گلخنی. یک کسی انبار پهن هست، یک کسی انبار فضولات هست، یک کسی انبار عطر است، انبار گل است، این دوتا پر هستند، اما باید دید از چه. یکی در خدمت امام صادق عرض میکنه که آقا این آیه قرآنی که خدای تعالی میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه، باید بنگرد انسان به طعامش. این دستور چجوریه؟ ما وقتی سفره رو پهن کردیم بشینیم نگوی پلو خورش بکنیم، نگوی نون و ماست بکنیم، فلینظر الانسان الی طعامه. امام میفرماد مراد چیز دیگریست، مراد طعام جانته، لازم است که انسان گوشش تحت اختیار همه نگذاره، بنگرد که سخن طعام جان انسان است. در حدیث دیگر می فرماین هر کسی که گوشش گذاشت تحت اختیار سخن ناطقی داره عبادت او رو می کنه. حالا اگه ناطق از معارف الهی حرف می زنه، اگه از خدا حرف می زنه، ای بنده خدا داره عبادت خدا رو میکنه، اگه از داره مزخرف و هزل میگه، ای داره عبادت شیطان میکنه. یعنی دقت میفرماد در اینجا طعام معصوم میفرماد مراد طعام جانه. حالا اگر واقعا ما به بهداشت تنمون که مرکب موقت است اینقدر دقت داریم، یه خوراک لذیذی رو نمیخوریم که مبادا قندمون بره بالا، گوشت کم میخوریم، چربی کم میخوریم، کلسترولمون بالا نره، بله کلن ببینید چقدر الان فرهنگ بهداشت مردم خوب بالا رفته. بسا فرض بفرمون الان یه خوراک لذیذی رو دلش میخواد بخوره، اما برای بهداشت بدنش حس میکنم شاید مضر باشه. نم این بدنو عرض کردم، اولا که حالا مسلم رعایت بهداشت خوبه، اما هرچی هم رعایت بهداشت کنه او ساعت که باید بمیری میمیر، بهداشتش و غیر بهداشتش باید بری زیر گل. اما او عظمتی که شما مالکش هستید و شما رو در حقیقت میسازد، او عظمتو رو چرا ما رعایت بهداشتش نکنیم؟ به هر مطلبی گوش بدیم، در هر مجلسی بنشینیم، به هر کتابی مطالعه کنیم. همین امروز یک کارمند مال کتابخانه آستان احمدی آمد پلومن که آقا نوع جوونا که میان رمان میخوان، شما کمتر رمان برای این کتابخانه خریدی، هفت ده تا رمان داریم اینا رو خوندن، خواهش میکنیم. یعنی چرا جوون متعلق جانش 4 تا کتاب معرفت الهی نباشه؟ فایده این رمان ها چیه؟ یعنی کلن یه رمان، نه یه رمان، هزار تا رمان بخونید همون جایی که هستی هستی، یعنی یک کلمه به معلومات اضافه نشده. یعنی رمان و قصه ها زاده خیالات یک نویسنده است. او هم حالا یا یه نویسنده او طرف گوشت خوشخور شراب خوره یا مال خود این مملکتوه. او هم اطمینان داشته باشید او که رمان می‌نویسه یا آدمی است که تو عالم معارف الهی نیست. کلن هر کتابی اومد دستتون 3-4 صفحه‌ش بخونید، بذارتش زمین، از خودتون بپرسید چیزی به هم اضافه شد یا نشد، گنج باز شد یا نشد. حالا 1000 تا رمان بخونم همونجا که هستم هستم، با تفاوت این که یه سلسله مطالب ریختم در جانم که عرض کردم جانم آلوده کرد. اینا نکاتی است که لازم است که ان شاء الله برای معرفت نفس و بهداشت نفس در نظر بگیرید. نکته دیگری که در این مقاله بود، چون نفس نموداری است از حضرت پروردگار و حضرت رسول فرمودن خدای تعالی آدمی را به صورت خود آفرید، حدیثش اینجا ملاحظه فرمودید، مراد نیست که خدای تعالی چشم و گوش و ابرو داره دست و پا داره، مراد نفس انسانی است، چون نفس انسانی با خدای خودش سنخیت داره. نفخت و پیه من روحی، من در این موجود از روح خودم دمیدم. حالا بعضی از مسائل هست که میتونید از نظر شناخت نفس به شناخت پروردگار پی ببرم. یکی خدای تعالی محیط است، نفس به کل بدن احاطه دارد. برای مثال اینجا عرض کردم بعضی پشه های ریز هست که اصلا به چشمم دیده نمیشه، حتی اگه پشه گیرم بزنید از بافت پارچه میاد تو. این نیشتون میزنه، این نیشی که میزنه کاملا در اون لحظه بیشتر از یه سلول پوستی رو نمی آزارد، اما نفس خبر داره. همون ساعت نفس اعلام میکنه به اعصاب، حرکت میکنه، دست میاد همونجا پشر میزنه یا حداقل میخارونید اون نقطه. اینجا دقت بفرمایید که به کدوم قسمت بدنتون آسیب میرسه که نفس خبردار نشه. در تمام حتی یک سلول گاهی هست که واقعا حس میکنم تو دهنم یک مو هست، هی زبونتون تکون میدید یه چیزی رو زبونمه، یه مو ریزی قد یه موی مژگانتون رفته تو دهنتون. نفس اطلاع پیدا کرد که یک مو در دهن هست. ایره حسابش بپرمود، تطبیقش بپرمود با علم حضرت پروردگار به کل جهان هست. یک دوباره نفس کجای بدنه؟ چشم تو سرمه، گوش تو سرمه، ناخون تو دستمه، یعنی اعضاء بدن همش جاش معلومه. از شما میپرسم این نفس کجاست؟ جواب میدید همه جا هست، هر جای بدن منه بگیری نفس همونجا هست و از همین جهت با علمش از کل اندام خبر دارد. خدای تعالی با عالم هستی همجور، نفس حتی در خواب کل بدن استراحت داره به غیر از ریه و قلب، بقیهش استراحت داره، اما نفس خواب نداره. کلن خدای تعالی لا تأخذه سنتون ولا نوم، نه خدای تعالی چرتش میگیره نه خوابش میگیره. نفس همینجوریه، خود قلبتون که داره کار میکنه با نفس کار میکنه، ریتون که داره کار میکنه با نفس کار میکنه، نفس که خواب نداره. گاهی بوده که واقعا خودتونم شاید حس نکردید، اما یه رفیق آشنای خواب بوده دقت کردید، لحاف آمده رو دهنتون، تنفستون یک کمی مختل شده، معذالک که شما خوابید دست میاد لحاف میزنه عقب، یه پشه بدنتون میزنه، شما هم خوابید، معذالک دست میاد همونجا رو میخارونه، در حالی که شما خواب هستید اصلا خبر ندارید. این نمودار دیگری از فرمایش قرآن که خدای تعالی نه چرتش میبره نه خوابش میبره، لا تأخذه سنتون ولا نوم. یکی دیگه از مسائل ایجاد وجود ذهنیه. دقت بفرمایید شما الان که اینجا نشستید چشمتونه بگذارید رو هم قیافه پدرتون، یا زنده یا مرده، بیاره جلوتون، فوری میاد چهار خیابون زنده الان بیاره جلوتون، چشمتون بگذار رو هم سر چهار خیابون زند بیارید، قیافه یه هندونه رو بیارید تو ذهنت، آنچه که اراده کردید آنان ایجاد میشه. درسته یا درست نیست؟ از کدام حتی مردگانی که بهشون سر کار داشتید الان قیافه‌شون رو به خود بیارید جلوتون، در ظرف یک ثانیه میاد جلوتون. اینه بهش میگن وجود ذهنی. برای خدا ایجاد وجود خارجی همین گونه است. چگونه شما وجود ذهنی را آنن میتونید خلق کنید در نفس خودتون؟ خدای تعالی وجود خارجی را همین جوری ایجاد میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینجا عرض کردم در این مقاله که تیترش آدمی کون جامعه است، یعنی میتونه گنج انسان کل هستی رو دریابد. اینقدر عظمت انسان داشته باشه حالا به چهار تا مزخرفات قانع بشه، به خاکبازی قانع بشه، در حالی که عظمت جانش منحصرا اگر با خدا پر شد او یک انسان کامل است. وگرنه عرض کردم دانشمند به آخرت هم که بره در محشر هم دانشمند است، اما یک سر سوزن علمش به کارش نیاید. و صلی الله علی محمد. کتاب منازل و سائل، باب ثقه، باب 29 منازل و سائل، آیه اول: قال الله و اذا خفت علیه فالقیه فی الیم. اگر در باره او ترس داری او را به رودخانه بیفکن. ثقه مردمک چشم متوکل است و مرکز دائره تفویض و نهاد دل تسلیم، و آن را سه درجه است: درجه نخست درجه ناامیدی است، و آن ناامیدی بنده است از زورآزمایی با احکام الهی و صرف نظر کردن از اندیشه منازعه با حق تا رهایی یابد از وقاحت مخالفت با احکام خدا. درجه دوم امنیت است، و آن امن بنده است از اینکه مقدور آمدنی است و تن دادن به رضا و راحت شدن از تعب، و اگر آن نباشد برخورداری از صبر. عرض کنم ثقه به معنی لغتاً به معنی اطمینان خاطر است. آنچه که جناب خواجه از قرآن الهام گرفته آیه است درباره مادر موسی که ایشون امر شد بهش که بچت بگذار توی قوطی تخته بدش دم آب، محافظش هست. اینجا دقت می‌فرمایید که مادر با تمام محبتش فرزند عزیزش میخواد بگذاره دم انباج رودخانه. اگر ثقه و اطمینان نباشه به حرف حضرت حق، چگونه واقعا این کارو میتونه انجام بده؟ از این جهت از این آیه الهام گرفته: فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. اگر میترسی بر او، برو بندازش تو دریا. داستان برای عزیزان مکشوفه، چون دستور بر این بود که خوابی که دیده شده امسال پسری به دنیا میاد که سلطنت تو رو واژگون میکنه. چه کار کنیم چه نکنیم؟ دور بر یا گفتن خب مسئله حله، ما تمام زنان حامله رو زیر نظر میگذاریم، اگه دختر بود کارش نداریم، اگه پسر بود میکشیمش. اون سال سال پسر کشون بود، هر زنی حامله زیر نظر بود می آمدن بازرسی می کردن. ایشونی که حتی شوهرش هم از دست داده بود، تصادفاً آرزو داشت که دختر گیرش بیاد، وقتی نگاه کرد دید پسره بسیار ناراحت شد که تنها یادگار شوهرم، از کفم باید بره. حالا کلن خواهری داره که ایشون داره دلداری می ده. تصادفاً مأمورین فرعون آمدن، خواهر فرزند بردوش گذاشت تو تنور، تنوری که آتش درش بود. البته بسا واقعا از نظر فیزیکی هم اعجاز نیست، تنور چون تنور روی زمینه اگه دقت بفرمایید حرارت میاد بالا، پایین کاری نداره. حالا یا معجزه خدا بود. اینا میان همه جای منزل میگردن، تنور میبینن آتش ازش میاد بیرون، نگاش نمیکنن. ردیشن میرن. مادر موسی یا به خواهرش این کاری که کردی جان منم انداختی تو خطر، بچه رو که ما نمیتونیم تو پستو بزرگ کنیم، فردا ای فهمیدن هم منو میکشن هم بچه هم میکشن. چند شب اینا با ترس و وحشت به سر میبرن. تا اوحینا الی ام موسی، حالا این وحی چگونه بوده خدا دانه، یا خواب بوده یا اعلام بوده مثل وحی که بر پیامبران میاد، در هر صورت بدونید که وحی خاص پیغمبر نیست. در اینجا ملازم میفرمود که مادر موسی پیامبر نیست، خیلی از بزرگان صدا اصلا میشنوند. حتی خدای تعالی اوحینا الی النحل، ما به زنبور عسل وحی میکنیم که این برنامه عسل سازی رو چجوری به جا بیاره. در هر صورت اوحینا الی ام موسی این آیه که اگر میترسی بر جان خودتو بر جان عزیزت، بیا صبح ایره قندقشو بگیر بگذار توی تخته بدش در انباج نیل. اینجا عرض کردم سقر جناب خواجه آورده، ولی آنطوری که در آیه که عرض میکنم میخونم سقه خیلی کامل نبوده. سقه مادر موسی عمل انجام داده اما با ترس و لرز. اگر این گونه که خواجه میگه انسان واقعا سقه داشته باشه دیگه ترس و لرز هم نداره. ولی که صبحگاه قنداقه عزیز خودش در دست گرفته، او قطی تخترم در دست گرفته، صبحگاهی که هیچ کس کنار رودخانه نیست آمده گذشتتش در کنار رودخانه گذشته، نگوی انباج نیل که میکنه دستش میلرزه. خدایا صبحی بیداری یا بیدار نیستی؟ خدایا حواست هست؟ خودت گفتی یا حواست هست؟ چجوری توی امواج خروشان بچه من سالم در میره؟ کی میتونه این بچه رو از رو آب بگیره؟ خب یه از این چیا آمده از این کنم دقت بفرمود که حالا بعد چه میشود که از این کنم سقش کامل نبوده. که خدا رحمت کنه پروین اعتصامی بسیار جالب مطلب تشریح کرده. مادر موسی چو موسی را بنیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خرد بی پناه، گر فراموشت کند لطف خدا، چون رهی زین کشتی بی ناخدا. چی داری میگی؟ ای خدا فراموشکاره. گر فراموشت کند لطف خدا، چون رهی زین کشتی بی ناخدا، گر نیارد ایزد پاکت به یاد، آب خاکت را دهد ناگه به با. وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینکم در منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی، در تو تنها عشق و مهر مادری است، شیوه ما عدل و بند پروری است، ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، ناخدایان را سیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست، ما بسی گم گشت باز آوردیم، ما بسی بی تو شرا پروردیم، میهمان ماست هر کس بی نوا، آشنا با ماست چون بی آشناست، به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوستر می داریش. از کنم داستان بدین جامعی انجامد که مصریان قدیم باره آفریقا رو در نظر بگیرید، می رسید به کنگو، تقریبا نواحی جنوب آفریقا. اینجا همش جنگله، جنگل هایی که در او قرن دست بشر اصلا بهش نرسیده بود، چون وقت اسلحه آتشین که نبود، هیچ بشری جرأت نمی که در این ناحیه که پر از حیوانات وحشیه گام بگذاره. سرچشمه رودخانه نیل از کوههای کنگوه که تمام خاک آفریقا رو طی میکنه، میاد میرزه مدیترانه تو مصر. اینا تا کنگو میرفتن اما سرچشمه نیل دیگه نمیدونستن. اعتقاد بر این بود که رودخانه از دست خدایان جاری میشه، چون واقعا همه نعمتاشون از برکت این رودخانه میدیدن، میگفتن آقا این رودخانه رو دست خدا میفرسته. حالا جناب فرعون هم بچه گیرش نیومده، ملکه فرعون هم در کاخ نشسته، خود رودخانه نیل هم از وسط کاخ رد میشه، در کنار رودخانه خانم ملکه نشسته، ملکه که آرزوی فرزند داره، یه دفعه میبینه یه صندوقی داره میاد، یه فرزندی روش، دستور میده که شناگران برزید بچه رو بیارید. وقتی بچه رو میگیرن در آغوش میگیره که خداوند نیل برای من که آرزوی فرزند داشتم فرزند فرستاد. وقتی میارتش میذارتش در دامن فرعون، فرعون یه ذره وحشت میکنه، نکنه این همو باشه، میگه مزخرف نگو بابا، بیرید بیارید سربازا و اطرافیان بیارید، این بچه رو من از تو رودخانه گرفتم، این رو خدای نیل فرستاده. خب آغاز پذیرایی از این ولیعهد جدید آغاز میشه. اولین چیزی که نیاز هست برای بچه شیر مادره. حالا هرچی بخور، مادرهای شیرده بچه مرده که بچه ها رو یکی یکی کشتن، شیر هست الحمدلله، شیر خشک هم وقت نبوده. حالا یکی یکی میارن، این سینه یه هیچ کس قبول نمیکنه. آنچه که قرآن میفرماد، یه بنده خدایی تو کاخ میگه یه زنی هم اینجا من سراغ دارم که او زن هست که اگر بخود ممکنه بیاد شیرش بده. وقتی مادر موسی رو میارن، فرزند در دامنش میگذاره، اونجاست که خدای تعالی میفرماد ان وعد الله حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، به مادر موسی وحی کردیم که اگر میترسی او رو بگذارش رو دریا، ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک، نه بترس نه غمگین باش، ما او رو به سوی تو باز میگردیم، و جاعلوه من المرسلین، حتی او رو از مرسلین، این خدا به مادر موسی وعده داده، اما باز او ثقه رو عرض کردم نداره. حالا دنبال آیه، و حرمنا علیه المراضع، ما حرام کردیم بر او سینه ها را، من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم وله ناصحون، یه بنده خدای گفت میخواد راهنماییتون کنم به یه زن متدین خوبی که هم کفالت تربیتی داشته باشه، هم بتونه شیر بهش بده. وقتی آمد و انتخاب شد و سینه رو قبول کرد، اینجاست خدای تعالی، بلا تحزن ولی تعلم، نه بترس و نه ناراحت باش، ان بعد الله حق، خیال کردی بعده خدا درست نیست، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، فرددناه الى امه کی تقر عیناه ولا تحزن ان وعد الله حق ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. ما چطور؟ مادر موسی دستش می‌لرزید، خدای تعالی میگه اکثر الناس نمیدونن که وعده خدا حقه. ما قبول داریم واقعا وعده خدا حقه؟ او کسی که واقعا حاضر نیست، نفس انسان چه موقع واقعا میتونه حاضر باشه که سر و کارش دست خدا بده؟ اما اتخذوا من دونهی اولیا فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. آیا جز خدا رو ولی خودتون قرار میدید؟ به غیر از خدا سرپرست و تکیه گاه قرار میدید کسی رو؟ فالله هو المولا، مولای حقیقی شما خداست، هموه که یحیی الموتا، قبل از حیات مرده بودیم ما، هم ما از تو نیستی اومدیم تو هست، حیات کی بهت داد؟ فردام که مردی باز خدا زندت میکنه. یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر کاری قادر است. در جای دیگه خدای تعالی میفرماد علیس الله به کافن عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ نونش کمه، آبش کمه، حکمتش کمه، کلن عرض کردم سقه وصول. خواجه بسیار جالب می فرماد، چون قبلا هم بحث توکل بود، هم بحث تفویض بود، هم بحث تسلیم بود. ایشون میخواد بگه شیره ی همه ی سه تا مقام تو سقه هست. چی فرمود که عزیزان بعضیا نوشتن؟ فرمود سقه مردمه که چشم متوکل است. آدم متوکل نگاه دنیا چه میکنه؟ مردمه که چشمش سقه هست، مرکز دائره تفویض است. اگه دائره تفویض یعنی سر و کار آمدن به خدا، مرکزش سقه هست. نهاد دل تسلیم است، یعنی آبندهی که واقعا در خانه خدا تسلیم است، نهاد باطنش از برکت ثقه است. حالا اگر واقعا این مسائل در ایمان به مرحله یقین برسه، ما میگیم توکل تو علی الله، اما زبانی میگیم. اگر واقعا توکل داشته باشه، بالاترین آرامش ما داریم. در آیاتی که عرض کردم خوندم، علیه الله به کافن عبده، برای چی خدا کافی نیست برای بندش؟ یک، یعنی تصور میکنم که خدا قادر نیست. به وقتی هست که یک کسی واقعا میخواد بگه فلان کس نون و آب به من برسونه، اما ممکن است پولش تموم بشه، ممکنه بر بشه، ممکنه فردا بمیره. خدا تعالی که هیچ کدوم اینا رو نداره. یکی دوم، آیا خدا عالم نیست؟ خدا تعالی از حال من خبر نداره، عالمم که هست. خدای تعالی ممکن است عالم باشد، قادر باشد، اما ناظر به بندش نباشد. خدای تعالی ناظر به بندش هم هست. خدای تعالی ممکن است ناظر باشد، عالم باشد، قادر باشد، اما عادل نباشد. میخواد بزنه تو سر من، میخواد به من ظلم بکنه، استغفرالله. خدای تعالی ممکن است عادل باشد، قادر باشد، ناظر باشد، اما حکیم نباشد. حکیم او که ندونه هر کاری رو سر جاش باید بذاره. خدای تعالی هم عادل است، هم ناظر است، هم قادر است، هم عادل است، همه کارش درسته. حالا من خودم تحت اختیار ای نگذارم، تحت اختیار کی بذارم، تکیگاهی چی قرار بدم؟ اینا رو عرض کردم. به خدا اگر انسان واقعا یه همچی حالت و یه همچی ایمانی بتونه پیدا کنه، تو خدا را شو. اگر جمله جهان گیرد آب، به خدا اگر سر موی قدمت تر گردد. بالاترین آرامش انسان در زندگی پیدا میکنه. خدا نکنه کسالتی رو پیدا بکنید که با خود برید دستی پزشکی جراحی کنید. ما میریم امروز میلیون میلیون هم میدن به آقای جراح، با پای خودش هم میره زیر دست جراح میخوابه. یه میلیون هم پول بشه، بیا شکم هم پاره کن، یا قلبم بردار بیار بذار رو میز آزمایش. با توجه بر این که این آقا اولا مز میخواد، ثانیا ممکن است نادان باشه، ثالثا ممکن است دانا باشه، اما تو مسئله جراحی من یه اشتباه بکن که فراوان بوده است، اشتباه کردن، فراوان بوده است، جهل نسبت به مسئله داشتن. معذالک ما با کمال اطمینان میریم زیر دست یه پزشک میخوابیم، اما حاضر نیستیم تسلیم امر حضرت پروردگار باشیم. اینا عرض کردم نکاتی است که انشاءالله اگر تکیه بشه به این نکات، لازمش یک زندگانی بسیار بسیار آرامی است که واقعیت این است که خدای تعالی سرپرستی شما رو قبول کرد. از ظلمت اومدید تو نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. او کسی که ولایت خودش رو به دست حضرت پروردگار داد، از ظلمت اومد وارد نور شد. والذین کفروا نخاصی اولیاءهم الطاغوت. این چه به سرت میاره؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. حالا فرمود جناب خواجه این مسئله حاصل نمیشه. تو این جمله آخر دقت بفرمود که بهره کلی برای وصول به این مقام از این طریقی که ایشون میفرماد، درجه نخست آن درجه ناامیدی است و آن ناامیدی بنده است از زورآزمایی با احکام خدا. من چه کار بکنم؟ میخوای بیا توکل کن به من؟ نمیخوای بیای کجا میری؟ میخوای با خدا زور آزمایی کنی؟ یعنی من میدونم که آنچه خدا مقدر فرموده است انجام شدنی است،
میخوام به جنگ خدا برم، ازت میاد برو، میتونی خدا رو بزنی زمین، استغفرالله. وقتی من فقر خودم دانستم، یقین کردم که من در برابر مقدرات الهی قادر نیستم، مسلم باید برم کنار و صرف نظر کردن از اندیشه منازعه با حق، خط بکشم روی هدف، روی ایده، برم به جنگ خدا تا رهایی یابد. از چی رهایی یابد؟ از وقاحت مخالفت با احکام خدا. خیلی زشته بنده به جنگ مولا بره، از این وقاحت بیاد بیرون، تسلیم امر خدا بشه. درجه دوم امنیت است، و آن امن بنده است از این که مقدور آمدنی است، جریانی که خدای تعالی مقدر فرموده آمدنی است، در دست من نیست، و تن دادن به رضا و راحت شدن از تعب. اوپبز امری الالله ان الله بس، خدا ظالم نیست، لطف فرموده، هر کاری تو کردی پروردگار رو سر، یکی درد و یکی درمون پسند، یکی وصل و یکی هجرون پسند. ما از هجرون و وصل و درد و درمون پسندم آنچه را جانون پسنده. رو سر میذارم قربون عملت، میخواد تو کام من شیرین باشه، میخواد تلخ باشه، از حلاوتها که دارد جور تو، وز لطافت کس نداند قور تو، نالم و ترسم که او باور کند، از کرامت جور را کمتر کند، عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. حالا کل اینا برمیگرده روی اضطرار، آیا مضطر هستم یا قادر هست؟ قادر یکی بیشتر نیست. اگر واقعا این اضطرار در نفستون باشه، او ساعتی است که اگه حالا بیای درخواست کنه، اگر حکمت خدا اقتضا کنه، درخواستت میپذیرد. از این کنم در خبر است که ذیل همین آیه امن یجیب المستر، که وقتی آرزوی دیرین هممون انشاءالله وجود حضرت ولی عصر امر به ظهور بر ایشان برسد، ظهور ایشون در مسجد الحرام است. ایشون تشریف میارن در هجر اسماعیل رو به طرف خانه کعبه، دو رکعت نماز. بعد از دو رکعت نماز دست به درگاه حضرت حق بلند کرد، آنقدر میگرین که چهره مبارکیشون تر میشه. بعد از این پشت به دیوار کعبه میزنن، خطبه میخوانن که آغاز خطبه مضمونش اینه که ای مردم، من اول الناس هستم به آدم، اول الناس هستم به ابراهیم، تا برسد من اول الناس هستم به محمد صلی الله علیه و آله. سپس دست به دعا می گشایند و او 300 نفر پشت سر مبارک ایشون هست. آغاز دعای ایشون امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف. خدایا دنیا، مردم دنیا، مسلمان های دنیا به اضطرار افتاد. خدا را مسلمان ها را دارن با قدرت های عظیم خودشون پامال می کنن، حق ها را دارن زائل می کنن، آیات قرآن را به بازی گرفتن، اسلام را به مسخره گرفتن، و الان واقعا مسلمان ها در یک مرتبه اضطراری قرار گرفت. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. این ببینید، این قسمت بعد از آیه اضطرار است. خدای تعالی می فرماد با دعایه ایشون یجعلکم خلفاء الارض، ما شما را قرار دادیم جانشینان زمین، جانشین خدا در زمین مسلمان ها میشن. الههم الله، آیا تصور کردید یه خدای دیگری با خداست؟ قلیلا ما تذکرون. این بس ذیل همین آیه است که انشاءالله امید به تشریف فرمایی ای سرور کل مسلمان های عالم و امید دلهای شکسته و دلهای منتظر وجود عزیز آن بزرگوار است، ذیل همین آیه ای حدیث آمده است: امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تشکرون. این فروغ عالم افروز از رخ رخشان کیست؟ چرخ با این نظم بیچون تابع فرمان کیست؟ خور بدین تابش بود مجذوب خورشید دگر، آن دگر خورشید چهره تابان کیست؟ نظم عالم در دست کیست؟ تابش خورشید مجذوب کیست که این گونه سرگردان کلون فی فلکن یسبحون، در عالم جب همشون در حال شنا هستند، راننده ی دستگاه کیست؟ جمله معلولند و سرگردان و حیران ذره‌وار، آخرین علت کدام است و جهان حیران کیست؟ ما چو گویند در خم چوگان گردون بیقرار، گوی گردان بیقرارند در خم چوگان کیست؟ در دل هر ذره پنهان است مهری تابناک، ذره را مهر که در دل، مهر را پیمان کیست؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.